أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. توفیقی است الحمدلله خدمت خواهران بزرگوار سیمای بانوان رو در آیات نورانی قرآن کریم بررسی میکنیم. در نوبت نخستین و بررسی ابتدایی مبحث خلقت زن در قرآن رو بازگو کردیم و اشاره شد که ابتداعاً اون چه میبینیم در کلام الهی خلقت انسان است. انسان در قرآن محور قرار میگیرد در میان همه مخلوقات الهی. اون امانت دار خداست، محور آفرینش است که الان هم باز بحث رو تکمیل میکنم انشاءالله در این نوبت. و انسان اسم جنس است، یعنی اسمی است که یه جنسی از مخلوقات خداوند رو در بر میگیرد و در این جهت مصداق انسان هیچ مؤنث و مذکر ندارد، فرقی نمیکنه. کلمه انسان رو شما هر کجای قرآن دیدید و مشاهده کردید، یعنی موجودی که با این خصوصیات در زندگی دنیوی مکلف است به تکلیف الهی. حال این از جنس مذکر باشه یا مؤنث هیچ تفاوتی در این جهت دیده نمیشه. انسان اسمی است عام برای زنان و مردان. به اشاره کردیم بعد از اون بحث زوجیت مطرح میشه در قرآن. خداوند زوج رو بازگو میکند، این انسان تبدیل به زوج میشود و زوج اشاره شد که یقال لکل من القرینین، هر دو قرینه رو زوج میگن، یعنی انسان دو پایه دارد، دو قرینه دارد. اسم این دو قرینه رو در آیات دیگر ذات باری تعالی مذکر و مؤنث گذاشت. این رو هم بررسی کرد. بعد رسیدیم به این که خب حال این مؤنث و مذکر ریشه اول اونها کجا بوده است و اشاره شد که گزارش دینی و قرآنی ما همونطور که در آیه نخستین سوره نساء مطرح کردیم، بازگو می فرماید خداوند که ما شما رو از نفس واحده ای آفریدیم، از یه انسان آفریدیم که از جنس همون هم زوج اون آفریده شده است، یعنی از یه ماده وجودی، از همون خمیرمایه این که آدم خلق شده است، همسر اون و زوج او که اسمون رو ما حوا میگذاریم، اون هم از همون جنس آفریده شده. تا اینجا ما بحث رو گفتیم. اجازه بفرمایید من یه بازنگری به یه قسمت‌هایی از بحث، یعنی یه مطالبی رو که گمان میکنم لازم باشه مطرح کنم و اونگاه ادامه بحث رو خدمت شما تقدیم میکنم. از زیباترین آیات قرآن من دو سه نمونه رو مطرح میکنم که خداوند سبحان محوریت رو در این آیات انسان قرار میدهد و در این جهت هیچ تفاوتی بین افراد انسان وجود نداره. مسلم از زیباترین این آیات همون آیه است که میدانید آیه نفس است، آیه 7 و 8 سوره مبارکه شمس که و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها. این آیه وقتی به صحنه میاد در قرآن که خداوند 11 قسم خورده است، 11 سوگند بزرگ، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، این قسم های آسمانی بلند و بسیار گران سنگ رو خداوند یاد میکند. اونگاه میرسد به اونجا که این قسم ها برای چه خورده شد، برای این که و نفس و ما سواها. تمام این قسم ها و آخرین قسم نفس انسان است، یعنی تمام خورشید و ماه و زمین و همه وجود یه طرف، نفس انسان یه طرف. حالا قد افلح من زکاها، سوگند به این نفس انسان که خداوند این رو معتدل آفریده است، زشتی ها و زیبایی ها رو، امکان اون رو در وجود انسان قرار داده است و سعادتمند و کامیاب انسانی است که بتواند اون تقوا رو در وجود خودش غالب کند، پیروز کند و چیره کند. این آیه بحث نفس است، معرفت و نفس، و نفس مقوله است که مذکر و مؤنث ندارد. اصلا نفس و جان و روح انسان ها انوثیت و ذکوریت یعنی مؤنث و مذکر بودن و جنسیت مطلقا ندارد. آیه دیگه آیه 30 سوره مبارکه روم که این آیه هم از زیباترین آیات قرآن در انسان شناسی است. نام این آیه را آیه فطرت میگذارن مفسرین. آیه 30 روم آیه فطرت: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. پیامبر، روی خودت رو به سوی آیین حنیف کن، آیین اصالت داره، پاکیزه مستقیم. این همان آیینی است که خداوند فطرت ناس رو بر این آیین قرار داده است، یعنی در جان ناس و مردمان چنین آیینی ریشه دارد، چنین دین و تعالیمی ریشه در جان انسان دارد. خب میبینید اینجا که بحث فطرت مطرح میشه، خداوند چی رو مطرح میکند؟ انسان رو. و در اینجا هم باز ما نه جنس مذکر داریم نه جنس مؤنث. آیه دیگه آیه معروف این به عنوان آیه عالم زر، حال ما چندان موافق نیستیم این نامگذاری رو 100%، اما در این حال به این جهت شهرت داره این آیه، آیه 172 سوره مبارکه اعراف: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. هنگامی که پیامبر یاد آور که ما از بنی آدم از ذریه اینها این پیمان رو گرفتیم که الستو برب بکن، قالو بلا، گفتیم آیا ما پروردگار شما نیستیم؟ اینها گفتن بلی. و این همون بادگردانی خمخانه الست است، همون بادنوشی انسان ها و نشعه آدمیان در پیمان الست. حالا توضیح و تفسیر اون رو در جای خودش ما گفتیم، فقط مراد من از ذکر مطلب اینه که از همون زمزمه های نخستین خلقت و آفرینش ذات باری تعالی انسان رو محور قرار میده، بنی آدم رو محور قرار میده و هیچ بحث جنسیت مطرح نیست. و آخرین آیه که این هم از شگفت‌انگیزترین آیات شریفه قرآن است، آیه 72 سوره مبارکه احزاب. این آیه رو میگن آیه الامانه. خیلی این آیه عجیب است، این رو میگن آیه امانت. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض، ما امانت را بر کوها، آسمانها، جبال قرار دادیم. فعبین ان یحملنها فاشفقن منها، نه کوه نه دشت نه خلقت نتوانستند تحمل کنند این امانت الهی را. و حملها الانسان، کسی که باربردار این امانت الهی شد انسان بود. و کان الانسان و ظلوماً جهولا، و این انسان دو تا مشکل دارد در راه حمل این امانت الهی، یکی ظلم اوست و دیگری جهل اوست. این دو مانع امانت میشن. اگر بخواهد امانت خدا رو بردارد نیاز به دو چیز داره، ضد ظلم و جهل میشه چی؟ میشه عدل و علم. این انسان اگر بخواهد شانه زیر بار امانت الهی بدهد، حاجت به دو سلاح قوی دارد، یکی علم و دیگری عدل. این آیه آیه امانت است. حالا این امانت چیست؟ جماعتی گفتند عشق، گروهی گفتند ولایت الهی، جماعتی گفتند تکلیف، گروهی گفتند عقل. 24 نظریه در این آیه شریفه وجود دارد. اما خلاصه کار این است که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. اونی که در اینجا دیده میشه فهمل حل انسان، انسان امانت دار الهی است. اینجا نه ذکوریت وجود داره نه انوثیت، نه پای زنی رو میبینید نه پای مردی رو. اون چه مشاهده میکنید جمال انسانی است که زیر بار تکلیف الهی شانه میدهد و بقیه موجودات رو به کناری میزند و خودش میاد یک کتاز میدان میشه. و آخرین آیه ای که عرض میکنم که در این جهت میخوام بحث جدیدی رو باز کنم خدمت دوستان، تکمیل مطالب گذشته، آیه 30 سوره مبارکه بقره که الان به صوت زیبا تلاوت میکردند و منم استماع میکردم، که خداوند فرمود: ذات باری تعالی انی جاعلن و از قال ربک للملائکه انی جاعلن فی الارض خلیفه، یادآور اون زمانی که پروردگار تو پیامبر به ملائکه گفت که من میخواهم در زمین خلیفه قرار بدم. خلیفه حالا سری معنا میکنید میگید جانشین، کلمه خلیفه معنای جانشین نیست، به این سادگی نیست، اما در این حال هم خوبه فعلا این معنا رو بحثای تفصیلی اون بماند. اون کسی که میخواهد از خداوند نیابت کنه در خیلی از امور، برای اینکه در ذهنتون گره نخوره مطلب، یعنی موجودی که توانایی اتصاف به صفات الهی را در حد یک مخلوق دارد، یعنی موجودات دیگر نمیتوانند در حد انسان رحیم باشند، کریم باشند، علیم باشند، قدیر باشند، ودود باشند. انسان میتواند این صفات رو در خودش گردآوری کنه، متصف به این صفات باشه و اینها رو به اوج برساند. این میشه خلیفه. خلیفه موجودی است که میتواند صفات الهی را به بیشترین حد ممکن در وجود خودش جمع کند و از بقیه موجودات جلو بزند در این جهت. این میشه خلیفه. خب این خلیفه که در اینجا ملاحظه میفرمایید، دیگه این خلیفه هم نه مؤنث است نه مذکر است، عنوان عنوان خلافت، و این هم عنوانی است که مجموعه انسانها رو در بر میگیرد. اتفاق مفسرین است و این اختصاص به شخص خاص یا جنس ویژه‌ای ندارد. حضرت آدم یه نمونه کامل از این خلیفه و خلافت است. خب حالا اگر خاطر بانوان بزرگوار باشد، در نوبت قبل که ما این بحث رو مطرح کردیم، بحث آدم و همسرش رو و زوجش رو، یه علامت سؤال بزرگی اینجا پیش میاد و اون این است که آیا در آیات شریفه قرآن وقتی صحبت و گفتگوی از اون زن و مرد نخستین به روایت دینی ما مطرح میشه، آیا احساس نمی کنید که اون مرد یه محوریتی دارد؟ یعنی تکیه کلام بیشتر بر آدم است که یه مرد است تا اینکه مثلا بر حوا که زن است. آیا این احساس دست نمیده به شما وقتی آیات شریفه قرآن رو میخوانید؟ برای پاسخ دادن به این و یه نگاهی به اون حالات نخستین این زن و مرد، من مناسب میبینم که دو سه قسمت از آیات شریفه قرآن رو، اینها رو یه مروری خدمت بزرگواران داشته باشم و اینها رو مطرح کنیم. گذرام میگم البته که بتونیم بحث رو به جایی نوبت برسونیم. در همین آیه که الان تلاوت کردم، آیه 30 و 31 سوره مبارکه عرض به خدمتون بقره، وقتی خداوند بحث آدم رو مطرح میکند ادامه پیدا میکنه آیات تا میرسد به آیه 35. و از قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یعنی اولین جایی که میبینید آدم تعلیم میگیرد، علم رو فرا میگیرد و علم آدم الاسماء کلها، متعلم میشه، پژوهنده میشه، دانشجوی محضر وحی میشه، از خداوند علم فرا میگیرد. بعد خداوند یک بار خطابش میکند، میبینید نام یه موجود دیگه به صحنه میاد و قول نایا آدمو اسکن انت و زوجک الجنه، حال برنامه رو به شما دادیم، شما و زوجتون ساکن باشید در این مقام امن که اسم اون جنت است، در این جای پاکیزه و زیبا شما با هم به سر ببرید. استدعا میکنم توجه کنید به افعالی که میخوانم. و کلا، کلا فعل امر تثنیه است، یعنی شما و همین زوجتون دو نفریتون. منها رقدا حیث و شئتما، شئتما فعل تثنیه است، یعنی قدم بزنید، بخورید، حرکت کنید، در هر کجای این جنت که میخواهید. و لا تقربا، لا تقربا فعل تثنیه است، یعنی شما دوتا باز، آدم تنها مکلف نیست و مورد نظر نیست. و کلا هر دوتون، و کلا فرمود اینجا میگد ولا تقربا، هر دوتون نزدیک نشید به این شجره و درخت، هازه شجره. فتکونا باز فعل تثنیه است، شما دوتا من از ظالمین، از ظالمین خواهید بود اگر این کار رو بکنید. یعنی ملاحظه میفرمایید از اولین خطاب تکلیفی خداوند با بشریت، از اولین گفتمان الهی با انسان کسی که مخاطبه تثنیه مخاطبه، دو کس مخاطبن یکسان. خداوند به آدم نمیگوید که جناب آدم مواظب باشید که سکار خانم این طرف اون طرف نرن، پایزه شما برن جایی، نه اینو نمیگوید. دوتاییشون رو مستقیم مورد خطاب قرار میده، هر دوشون یک جا یک پایه و در یه حد مکلف به این تکلیفه. حالا ادامهش باز زیباست. فازلهما الشیطان، ازل به معنای از ماده زله میاد. اگر این میز یه تکان بخورد میشه زله، اگر این رو خیلی تکان بدیم میشه چی؟ میشه زلزله، اون لرزش و استراب زیاد. فازل به لرزش و استراب در آورد هما، هما باز کیه؟ تثنیه است، یعنی همین زن و شوی را، همین جفت را، آدم و حوا را، از شیطان. فاخرج هما، هر دوشون رو بیرون کشید، یعنی باز یکی محور نیست اون دیگری. چون میدونید افسانه هایی داریم، یه گوشه ای هم در تورات در سفر تکوین به این اشاره شده، در داستان ها هم گاه اینو شنیدید و خواندید که شیطان سراغ حوا آمد، حوا رو فریب داد، اونگاه حوا پای دل آدم نشست و آدم رو فریب داد و اونگاه از بهشت بیرون آمدن. مثلا یه افسانه این چنینی رو گاهی نقل کردن و در داستان ها گفتن که صریحا قرآن رد میکند و چنین معنایی وجود نداره. اینها رو لغزاند و اونگاه بیرونشون کشید. مثال میزنم، من گاه میگم یه میخی رو که میخوان از دیوار در بیارید نمیتونید به سادگی خارج کنید، یه چکش از این طرف میزنید، یکی از اون بر میزنید، یکی از بالا یکی از پایین، بعد این زله، حالا بعد راحت بیرونش میکشید. شیطان هم این زن و مرد و این جفت رو اول فزلهما، اینها رو تکانشون داد، دلهاشون رو لرزاند، بعد بیرونشون کشید از بهشت. حالا بهشت که نمیشه، همون جنت. فاخرجهما مما کانا فیه، از اون که در اونجا بودن. اینی که میگم جنت نمیشه، نمیخوام من وارد بحث های تفسیری بشم چون دیگه میمونیم از اصل بحثمون، اما داخل پرانتز میگم اعتقاد ما این است اون جایی که آدم و حوا در اون بودن یه جایی در زمین بود، اینها در مینوی جاودان در بهشت الهی و خلد برین نبودن، چون اگر کسی وارد بهشت بشه دیگه بیرون نمیاد، چون در اون بهشت و در اون مینوی جاودان شیطان و پلیدی و پلشتی ره ندارد. چطور شیطان اونجا بود؟ اصلا این نیست. مضافه برمی که می دانیم اون بهشتی که آدم در اونجا بود هم خورشید داشت، هم غروب داشت، هم طلوع داشت. همون بهشت جاودان خورشید و طلوع و غروب به این معنا ندارد. پس اون یه جایی بود امن در همین زمین که آدم در اونجا دوره کارآموزیشو طی می کرد تا بتواند استقلال شخصیت پیدا کنه. خب فقل نهبتو بعضکم لبعضن عدو، دیگه وقتی که بیرونشون کشید خدا گفت برید دنبال کارتون، خودتون اداره کنید کار خودتون رو. احبتو حبوت یعنی تنزل یافتن، دیگه برید دیگه، ما کارتون نداریم، اداره نمی کنیم، اموراتون خودتون اداره کنید. و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، تا یه مدت مشخصی که امر ما باشد شما باید در زمین زندگی کنید و ادامه نسل و ذریه بدید. این قسمت اول در مورد آیات سوره مبارکه بقره بود. عین این مطالب رو باز به یه زیبایی خاصی در سوره اعراف خداوند مطرح میکنه. از آیه 11 هم شروع میشه این مباحث. ولقد خلقناکم، التفات بفرمایید اینجا خداوند به کم میگه، کم یعنی همتون، یعنی تمام انسان ها. ولقد خلقناکم، ما شما انسان ها رو آفریدیم. ثم صورناکم، تصویر و شکل رو هم ما به شما بخشیدیم. ثم قلنا للملائکه، بعد به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم. دقت می‌فرمایید اول به شکل عمومی مطرح می‌کند، بعد یکی از این کم رو، یکی از این جمع رو میگه مسجود ملائکه شد. یعنی چی؟ مفسرین استفاده می‌کنند که یعنی تمام انسان‌ها می‌توانند مسجود ملائکه باشند. اون یه نمونهش رو خدا مطرح میکنند، اما تمام انسان ها این توانمندی رو دارن که رسد آدمی به جایی که جز از خدا نداند. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، همه سجده کردن جز ابلیس که اون نمیخواست سجده کند. تمام. بعد ادامه میدهد خداوند ماجرا رو تا میرسد به آیه 19 هم. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، گفتیم آدم تو و زوجت داخل جنت بشید. سریعا میبینید تا که آدم میخواد یه جا اسکن، اسکن یعنی چه؟ یعنی سکنا و سکونت پیدا کند، آرامش پیدا کنه. این آرامش با کی تأمین میشه؟ با زوج تأمین میشه، بدون زوج تأمین نمیشود. اسکن انت و زوجک فکلا من حیث و شئتما، باز فعل فعل تثنیه است، بخورید هر دوتون از هر چه که هر دو میخواهید، با نظر مشترک هم سفارش غذا بدید. فکلا من حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره، اما به این درخت همین یکی از این 999 تا بخورید، از این یکی نخورید. اینا هم گفتن از این 999 تا نمیخوریم، از همون یکی میخوریم. فتکون من الظالمین، اگر این کار رو بکنید از ظالمین خواهید شد. اما ببینید چقدر زیبا باز اینجا قرآن در عین این که تکرار میکنه این مطلب رو، اما عبارات فرق داره. اونجا فرمود فازلهما، اینجا میگه فوسوسلهما. ازل اون حالت خارجیشون بود که اینا تکان خوردن، اما از کجا شروع میشه تکون خوردن انسان؟ چطور انسان تغییر موضع میده، شخصیتش عوض میشه؟ ریشه اصلی اون از وسوسه است. فوسوسه لهم الشیطان، شیطان وسوسه های درونی خودش رو، خیالات باطل رو در ذهن اینها آورد. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاته، عجیب زیباست این آیات. اینا رو اگر وقتی حوصله داشتید این نوارها رو بگیرید گوش کنید، تفسیر تفصیلی اینها رو ببینید چه مباحث ظریفی داره. فوسوسه لهما، شیطان وسوسه شون کرد تا آشکار کند آن چه پوشیده بود از ایشان. تو وجود انسان چه پوشیده است؟ وقتی هم رو میبینیم آیا بخله های هم رو میبینیم؟ آیا حسد های هم رو در نگاه اولی میبینیم؟ آیا چینه های هم رو میبینیم؟ بله، ممکنه جماعتی پرده ها رو بردارند، ممکنه عده‌ای از انسان ها اون دیده برزخی و ملکوتی رو پیدا کنند، اونها استثنان در میان انسان ها. اما عموم انسان ها وقتی به هم نگاه میکنن که نمیبینن این مکنونات درونی رو، این پوشیده ها رو، و این لطف خداست. اونی که در حدیث داریم لوت کاشفتم ما تدافنتم، اگر رو میشد چهره هاتون برای هم، حاضر نبودید هم رو دفن کنید؟ یعنی اگر میدونستین تو دلاتون چه خبر خیلیاتون، حاضر نبودید بدنهای هم رو دفن کنید؟ این لطف خداست که ستاریت کرده است و پوشیده است انسانها رو نسبت به یک دیگر. اما شیطان آمد این پوشیدگی های وجود اینها رو چکار کرد؟ رو کرد. خوب دقت کنید، آن چه زشتی های ما رو رو می کند در این دنیا وساوس شیطان است. تا زمانی که من تأثیر پذیر از وسوسه شیطان نشدم خیلی معقول و خوب و با محبت و با صداقت، اما یه مقداری که وسوسه ها میاد صداقت میره، وفا میره، صفا میره، و به جای اون خیانت می آید، ظلم می آید، شهوات میاد قدم به قدم، و وسوسه میاد وسوسه میکنه. این این قصه پدرمون آدم و مادرمون حوا حکایت زندگی تک تک ما هاست. لیبدی لهما ما وری عنهما، با زمین همه تثنیه است، من تأکیدم رو اینهاست. و قال ما نهاکما ربکما، خدا بهشون میگد که آیا ما نهی نکردیم هر دوتون رو؟ باز تثنیه. آیا ما شما دوتا رو نهی نکردیم از این شجره؟ نگفتیم که اگر این کار رو بکنید الا ان تکونا، این عرض به خدمت شیطان ها، به اصخایی میکنم بس شیطان رو اول بگیم بعد گفته خداست. شیطان گفت قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، خدا شما رو از این درخت نهی نکرده الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، چون اگر از این درخت بخورید مثل خود خدا جاودان میشید. شیطان داره میگه لذا خدا بهتون گفت نخورید که مثل خودش نشید، پس شما هم بخورید که مثل خدا بشید. یعنی چه چیزی بیشتر تو کلام شیطان موج میزنه در وسوسه در دل آدم و حوا؟ جاودانگی، ماندگاری، بقا، همونی که الان در دنیا میبینید انگیزه تمام ستمها و جنایت هاست. ظلم میکنن که بماند فلان حکومت، ظلم میکند که سیطرش رو بیشتر کنه در دنیا، تعدی میکند که جاودان باشد، گمان میکنن که این چنین است. بسه و قاسمهما، خیلی من خوشبختم لطف خداوند که این آیات رو الان میخونم که هم در این حال که بحث رو داریم میگیم هم یه مروری به این حکایات خودمون میکنیم. و قاسمهما، کلمه قاسمه به معنای همان که میگویید قسم دادن، باز قاسمهما یعنی هر دو رو قسم داد شیطان. خب اینم مشخص میشه که خود قسم دادن هم یکی از راه های شیطانیست. یکی از راه های نفوذ شیطان قسم دادن است. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسمشون داد که چی؟ گفت به مقدسات قسم که من از ناصحینم، خیرخواهان شما هستم. پس مشخص میشه که از راه های ورود شیطان و وساوس شیطانی و تخریب انسان از راه چیست؟ از راه خیرخواهی و نصیحت. خیلی ها از این طریق شیاطین وارد میشن در وجود انسان. این هم تمام فعل باز ضمیرها افعال مؤنث. فدلاهما بغرور، دلا دل دلو چیزیست که رو به پایین میندازید دیگه. فدلاهما بغرور، اینها رو به زیر کشید با این فریبی که در اینها ایجاد کرد. فلما زاغ الشجره، چشیدن، هنوز نخورده بودن، تا میوه رو گذاردن درون دهانشون، بدت لهما سوءاتهما، یه مرتبه تمام زشتی هاشون آشکار. بعضی از مفسرین کم سلیقه‌ای میکنن، میگن یعنی لباسایی که تنشون بود افتاد، اصلا ربطی به این نداره. فبدت لهما سوءاتهما، زشتی هاشون یعنی حرص، کبر، بقیه زشتی هایی که در درون است روشون، این تستی خورد و خودشو نشان داد. و اتفاقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، سعی کردن زشتی های خودشون رو با ورق جنت بپوشانن، با برگ بهشت بپوشانن، که این هم تعبیر داره و تفسیر داره. و ناداهما ربهما، اینجا خدا خطابشون کرد هر دو رو، علم انهکما انتلکما، همه این زمین ها دوتایی و تثنیه است. آیا من نگفتم شما دوتا نخورید از این درخت؟ آیا من نگفتم که ان شیطان لکما، شیطان برای هر دوتون دشمن آشکاری است؟ حالا باز از زیباترین افتخارات ما این است که قالا، یعنی کی؟ یعنی آدم و زوجش. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر پدر و مادر ما این جمله رو نمی گفتن، ما بدبخت روزگار بودیم. این جمله اینها بود که نجات داد همه چیز رو. و قالا، این دو گفتند، ربنا پروردگار، ظلمنا انفسنا، باز هر دوشون دارن میگن ما به خودمون ظلم کردیم، نه یکیشون. و این لم تغفر لنا، و اگر تو ما را مشمول مغفرت خودت نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما هر آینه حتما خسارت دیده خواهیم بود و سرمایه را از کف دادیم. قاله به تو بعض و کمل بعض ادوف، ندیگه برید دیگه به سوی خودتون و بتوانید ادامه زندگی خودتون رو با فکر خودتون بدید. آخرین قسمتی که عرض میکنم سوره مبارکه تاها، یعنی در سه جا قرآن این ماجرا رو مطرح میکنه. این مورد سومه، دو مورد گفتیم، این سوم. در جای سوم هم باز همون قصه است. فقلنا یا آدم ان هازا عدو لکه ول زوجک، گفتیم آدم حواست باش، ما دشمن رو بهت معرفی میکنیم. اصلا خود دوست شناسی و دشمن شناسی از بهترین راه های سعادتمندی در زندگی است. این از روز اول تعلیم خداست، دوستتون بشناسید، دشمنتون بشناسید. گفتیم که یا آدم، این همین شیطان ابلیس عدو و دشمن تو و همسرته. فلا یخرجنکما من الجنه، نکنه شما رو بیرون کند از این فضا و موقعیت خوبی که دارید. فتشقا، اگر بیرونتون بکشد شقی میشید، به زحمت میفتید، از سعادتتون کم میشه. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزهر، خوب شرایطی دارید، فیضتون مهیاز، خوردنتون، نوشیدنتون، مشکلی هم ندارید. اما باز فوسوسه الیه شیطانو، اینجا قرآن ضمیر رو مفرد میاره و به آدم برمیگردونه فقط، برخلاف اون دو جای قبل. فوسوسه الیه شیطانو، شیطان آدم، برخلاف اون داستانی که در تورات هست و قصه ها، اینجا سهم آدم بیشتر میشه، به سوی آدم. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آدم آیا دوست می‌داری من تو رو دلالت کنم و راهنمایی کنم به یه درختی که اگر از میوه این درخت بخوری جاودان میشی و یه ملکی پیدا می‌کنی که هیچ از میان نمیبرن. همون قصه ایست که اشاره کردم، از همون راه وارد میشه. اما بعد میگه فاکلا، باز هر دو خوردند. فبدت لهما سوءاتهما، باز هر دو زشتی هاشون رو دیدن، و باز تفقا یقصفان علیهما من ورق الجنه، باز هر دو سعی کردن جبران کنن یه جوری. و عصا آدم و ربه فقوا، آدم تمرد کرد از این خواسته الهی و دچار مشکل شد. در مجموعه این آیات وقتی مشاهده میکنید تمام خطابات جفت جفت و زوج زوج و تثنیه است. خطاب به آدم و حوا یکسان است، تفاوتی در این جهت نیست، الا اینکه اگر در مواردی میبینیم که نام آدم منحصرا مطرح میشه، یا اول میاد یا آخر میاد، یه علت وجود داره و اون علت اینه که آدم پیامبر است و حوا امت این پیامبره. اگر گاهی در این موارد محوریتی میبینیم، علت امام و مأموم، نبی و امت، این تقدم رتبه یا ذکر از این جهت هست، نه از باب این که آدم این جنسیت رو دارد و حوا اون جنسیت رو دارد، ربطی به این نداره. و در مجموع این آیات، آیات بسیار زیبا و تکاندهنده است که باید توجه کرد، و در عین این که قصه وجودی انسان رو دیروز مطرح می کند، امروز هم مطرح می کند و بازگو می کند. خب این قسمت رو من دیگه اگر اجازه بفرمایید به همین مقدار بسنده می کنم و تمام می کنم، و بحث خلقت رو در قرآن به کناری می گذاریم و موضوع دوم رو هر مقداری که این نوبت بتونم انشاءالله بازگو می کنم. موضوع دوم و بحث دومی که در صدد بیان آن هستیم، همونطور که قبلا هم عنوان موضوع رو مطرح کردم، یه نگاه تاریخی به زن، یعنی پیشینه تاریخی زن از منظر قرآن کریم است. ما نگاه به کتب تاریخ نمیخوایم بکنیم، چون بحث ما صرفا بحث قرآنی است. سابقه زن در قرآن چگونه دیده میشه در طول تاریخ بشر، این یه نگاهی است، گزارشی که قرآن تا زمان نزول خودش از وضعیت اجتماعی زنان عرضه میکنه. وقتی نگاه میکنیم از گذشته تاریخی زن، خداوند سبحان در قرآن یک مورد یاد می کند، قبل از اسلام، قبل از جاهلیت یک مورد یاد می کنه، و اون هم مربوط می شه به ماجرای فرعون، حکایت فرعون و زنان بنی اسرائیل، که این ماجرا ماجرای غم‌انگیز و غریبی. سوره مبارکه ابراهیم آیه ششم به این ظلم تاریخی زنان قرآن اشاره می کند که وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یاد آور پیامبر هنگامی که موسی به قوم خودش گفت اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خداوند رو یاد کنید، از انجاکم من آل فرعون، خداوند شما رو از آل فرعون نجات داد. حالا چی بود، از چه جنایتی خدا نجات داد شما رو؟ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، اینها به شدت مجازات میکردن، شما رو عذاب میکردن، که این مجازات عبارت بود از کشتن پسرانتون و باقی نگاه داشتن زنانتون. قرآن با همون ادبی که دارد خیلی محترمانه و مؤدبانه ماجرا رو مطرح میکند، و مثل همیشه دیگه جزئیاتی که ممکنه خلاف ادب باشه در قرآن نمیاد، اما خودتون میدونید مراد چیست، این ظلم تاریخی و استعمار و استثماری که در عصر فرعون نسبت به زنان بنی اسرائیل میشد، نسل کشی، مردان و پسرانشون را از میان میبردن، اما زنان و دخترانشون رو برای بردگی، برای تمتعات خودشون نگاه میداشتن. باز هم در قرآن این میاد، سوره قصص آیه چهارم، باز همین عبارت رو خداوند مطرح میکنه، دیگه من نمیخوانم آیه رو، دیگه با همین شیوه، البته باز ابعاد دیگه ایش مطرح میشه، بازگو میکند و تمام میشه. اما اون چه مهم است، بحث زن در عصر جاهلیت در قرآن و انعکاس اون، که نگاه قرآن و بازتاب ستمهایی که به زن در آستانه ظهور اسلام میشه در قرآن چه انعکاسی داره، این خیلی زیباست. من فقط یه جمله عرض میکنم، این خارج از بحث میشه یه قدری، اما لازمه فکر میکنم در حدی تذکر کوتاه بگم. ببینید تمدنهای گذشته در زمان نزول قرآن، قبل از اون شما یه تمدن ایران رو دارید، تمدن هند رو دارید، تمدن مصر رو و تمدن روم رو دارید، یونان و روم رو دارید. واقعا این صفحات این تمدن‌ها صفحات تاریکی است. اکثر اینها نسبت به زنان صفحات روشنی ندارند. متاسفانه می‌بینیم که مثلا در یونان قدیم زن رو موجود پلید و زاده شیطان می‌دانند. بزرگان فلاسفه یونان مانند ارسطو، مانند سقراط، همون سقراطی که با عظمت یادش میکنیم و فلاسفه ما ریزخار پاره از اصطلاحات اون هستن و از اون استفاده میکنند، به کلی مرد رو از زن جدا میدانست و متفاوت میدانست. زن حق اقدام به معاملات رو در یونان گذشته نداشت، مگر معاملهی که در حد 20 کیلو جو کمتر باشه. اگر یه خرید و فروشی بود که به قیمت 20 کیلو جو بود، زن میتونست واردش بشه، و الا زن اجازه معامله کردن به هیچ وجه در یونان قدیم نداشت. و مهمترین خاصیت زن رو در یونان گذشته زاییدن میدانستند، فرزند زاییدن میدانستند صریحاً در اعتقاداتشون. و عرض به خدمتون، در اسپارت، در خود یکی از مهدهای بزرگ یونان، اگر زنی دیگه امید به فرزند آوردنش نبود، متاسفانه محکوم به مرگ میشد و دیگه دلیلی برای زنده ماندن او وجود نداشت. خب روم و یونان دیگه هم مرز بودند و هم فکر بودند. در روم هم قضیه بهتر از این نبود. حتی در 586 بعد از میلاد مسیح یه گرده همایی که دارن پاره از ارباب کلیسا هم میان به اصطلاح به نوعی مثلا کمک کنن این قضیه را حل کنن و نزاها رو در ماکن جمعی می نشینن و به این نتیجه می رسن که بالاخره ما زن رو جزء انسان بدانیم، اما قائل باشیم فقط برای خدمت به مردان آفریده شده است. این نتیجه است که بزرگان کلیسا و دانشمندان روم به این نتیجه می رسن که نه، ما قبول می کنیم زن جزء انسان است، اما در خدمت یعنی جزء پست است، نه جزء برتر. در هند هم که می دانید در هند گذشته از بدترین سنت هایی که وجود داشت، هنگامی که جنازه انسان ها و وقتی مرد فوت می کرد و جنازه شو می سوزاندن، حتما جنازه بدن زن رو هم زنده زنده با شوهرش می سوزاندن. می گفتن دیگه بعد از شوهر اجازه زندگی به این زن نباید داد. خب اینها رو به عنوان یه گذرا عرض می کنم، اما اون چه مهم است همون بحث خود ماست که می خواهیم انعکاس حضور زن در جاهلیت رو از قرآن ببینیم نه از تاریخ بخوانیم. در قرآن وقتی نگاه میکنید شما چند نکته میبینید. اولا بحث دختران رو میبینید در جامعه جاهلیت عرب. اولین چیزی که انسان رو رنج میدهد همین دیدگاه هاییست که در جاهلیت عرب هم کاملا مشاهده میشه. یعنی شما میبینید قرآن صریحا در چند جا مطرح میکند، اینا رو آهسته تر میگم که یادداشت میفرمان خواهران، آیه 1، آیه 58 و 59. آیه 58 و 59 سوره مبارکه نحل. این موضع گیری اول جاهلیت در قرآن نسبت به زن است. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. وقتی که به این عرب جاهلی بشارت میدهند که همسر تو برای تو دختری آورده است، ظل وجهه مسودا، صورت او سیاه میشه. ظل وجهه مسودا، صورت اون سیاه میشه. و هو کظیم، مشک آب رو وقتی بیخ مشک رو میگیرند و این پر این مشک، بیخ مشک رو میگیرن محکم واژگونش بکنن هیچ نریزه، میگن کظم تو سقا، اینو میگن کظم، یعنی اون امتلاء و پری از غضب. وقتی انسان پر غیظ و غضب بعد مثل این که بیخ مشک رو گرفتن بیخ نفسش رو میگیره و کنترل میکنه، اینو میگن کاظم، میشه ول کاظمین الغیظ. و هو کظیم، این پر از غضب میشد، پر غیظ میشد، تمام وجودش رو آتش میگرفت. یتمارا من القوم، فرار میکرد از جامعه به کوه و دشت و بیابان. یتوارا من القوم، چرا؟ من سوء ما بشربه، از این خبر ناخوش و شومی که بهش گفتن همسر دختر آورده است. بعد می نشست در بیابان فکر می کرد، ایمسکهو علاهون، آیا با تمام خفت و پستی و خاری این دختر رو تحمل کند؟ ام یدس صحف التراب، یا این رو زیر خاک پنهان کند، به گور بسپارد؟ ام یدس صحف التراب. بعد قرآن یه جمله فعلا میگه تا بعد بازگو کند. الا سا اما یحکمون، آگاه باشید چه ناداوری و چه حاکمیت زشت و غلط و شنیعی رو این جماعت مرتکب می شدن. این یک آیه. دوم که حفظ شماست دیگه، این آیه رو می دانید و در حفظ دارید، سوره تکویر، وقتی که خداوند نشانه های حضور قیامت رو مطرح می کند، بعد می فهمد و ازل موعودتو سؤلت به ای زنبن قتلت. از نشانه های تحقق قیامت آن است که آنگاه از موعوده پرسیده می شود به کدام این گناه کشته شدید. موعوده چیست؟ موعوده از ماده وعد میاد، وعد به معنای زنده به گور کردن، وعد البنات یعنی زنده به گور کردن دختران. پس آیه اینطور میشه، از دخترکان زنده به گور شده پرسیده می شود به کدام این گناه کشته شدید. از عجیب ترین آیات قرآن که تکان میده انسان. به ای ذنب قتلت، به چه گناهی کشته شدید شما مظلومانه. خب این یه گزارشی است که قرآن مطرح میکنه. این ادامه داره. گاهی قرآن ریشه های این کار رو هم بازگو میکنه که چرا عرب جاهلی این کار رو میکرد. به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا آیه 140 سوره مبارکه انعام، آیه 140 سوره مبارکه انعام، خداوند مطرح میکند قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحن بغیر علم. چقدر خسارت دیدند اون کسانی که فرزندان خودشون رو کشتند. حالا ریشش چی بوده؟ قرآن اینجا میگه صفحن. صفحن یعنی از جهت سفاهت. سفاهت یعنی چی؟ یعنی حماقت و نادانی، یعنی احمقی. اصلا خود کلمه صفحه به معنای نقصه. صفیح یعنی که عقل، کسی که عقلش ناقص. صفیح یعنی ناقص العقل. اینها چرا فرزندانشون رو کشتن؟ چون عقل نداشتن. صفحن نه تنها عقل نداشتن، به غیر علم، علمم نداشتن، نه عقل داشتن نه علم. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. وقتی که اون نباشه اینا نباشه، دیگه خدا میدونه که در اوج حماقت و نادانی دیگه بی‌نهایت ترقی میکنن در نادانی و بدبختی انسان وقتی این دو با هم جمع بشه. این یه جا خداوند در آیه 140 مطرح میکنه. این آیه بعدی رو بخونم، اینم خیلی زیباست. یعنی ببینید اینجا التفات بفرمایید، ریشه زنده به گور کردن دختران رو قرآن سه چیز مطرح میکنه. عرب جاهلی به سه جهت این کار رو میکرد. یک، اون آیه اول که خوندیم، به خاطر اون حمیت و غیرت غلط جاهلیش. یعنی این که فکر میکرد که ما فردا روزی با دشمنان درگیر میشیم، بعد این زنان و دختران ما اسیر میشن تو جنگ و میشن برگ برندهی برای دشمنان، پس غیرت ما اجازه نمیده دختر داشته باشیم. فردا روزی ما میخوایم دخترانمون رو عروس کنیم، اینا رو میدیم به مردان دیگه، غیرت ما اجازه نمیده که ناموس ما دخترمون رو به کس دیگه بدیم. اینا این حرفای جاهلیته که البته رگهایی از این در جاهلیت ما هم هنوز متاسفانه وجود دارد، از این جاهلیت ها. این بعد تا اینها میگفتن که این شعر شاعر جاهلی رو یه وقتی بعضی ها در حضور پیامبر خواندن که پیامبر به تعبیر ما کوبیدن به دهانش. شأن پیامبر نیست بزنن، اما با منطق زدن پیامبر که بنونا بنو ابنا انا، بنونا بنو ابنا انا، بنوهن ابعاد الرجال الابائد، ابنا الرجال الابائدی، نواهای ما نواهای پسریم، نواهای دختریم که نواهای ما نیستن، نواهای مردم هن. به ما چه ربطی دارن؟ این منطق جاهلیته. حالا اینو شما گاهی میشنوید این جاهلیت رو یا نه؟ بنونا بنو ابنا انا، اینا فامیلشون با ما یکی رو که شناسون هست، چیز دیگه نمیشته، به من ربطی نداره. اینو در مقابل پیامبر خواندن، پیامبر کوبیدن. و لذا شما میبینید به فرزندان، حالا این بحثا رو نداریم انشاءالله بعد میرسیم به این بحثا، شما به فرزندان حضرت زهرای مرضیه و امیرالمومنین چی میگید؟ میگید السلام علیک یبن رسول الله، میستید در مقابل قبور مطهر اینا میگید السلام علیکم یا ابناء رسول الله. اینها رو ابن رسول الله میدونید، طبق این شعر جاهلی اینها ابن رسول الله نیستن، اینها ابناء رسول نیستن. خیلی عجیبه که پیامبر رو همین مانور دادند و اشاره کردند و جواب این گوینده رو دادند. حالا یک ریشه پس بنابراین چی شد؟ ریشه کشتن دختران اون حالت عصبیت و حمیت جاهلی صرف. عامل دوم عامل فرهنگی است که خواندیم جهلشونه. این موج زدن جهالت در این جامعه موجب میشه که اینها به جهلشون عمل میکنند و به جهل گمان میکنند که دختران جنس پستند، زنان جنس پستند و تحمل این رو نمی کنند. یه عامل دیگه هم داره که عامل اقتصادی است. ولا تقتلوا، این سوره اسراء آیه 31، سوره اسراء آیه 31، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. خوب دقت کنید، نکشید فرزندانتون رو به خاطر ترس از چی؟ املاق. املاق از ماده ملق میاد، ملق یعنی فلس، املاق یعنی افلاس. افلاس یعنی چی؟ از این کلمه یه واژه رو میشناسید، اسم فاعلش رو میدونید؟ مفلس. قال رسول الله المفلس فی امان الله، بعضیا میگن این رو. مفلس بی چیز، املاق یعنی فقر، بی چیزی. لا تقتلوا اولادکم، نکشید فرزندانتون رو به خاطر ترس از فقر. نحن نرزقهم و ایاکم، ما روزی میدیم شما و اونها را. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، این جنایت شما جنایت بزرگی است، غیر قابل بخشش. ملاحظه میفرمایید که اینجا ریشه اقتصادی است. ریشه کشتن دختران ریشه اقتصادی بود، یعنی اینها میگفتن پسران یارند و دختران بارند. میگفتن دختر عامل اقتصادی نیست، پس بنابراین جایگاه هم تو جامعه نداره. با این و حتی میدونید در جاهلیت عرب ارث صرفا فقط به کی میرسید؟ به پسران میرسید، اونم نه به همه پسران. الارسل من اخذ به روم، اونایی که شمشیر میگیرن، اگر کسی شمشیر دستش بگیره ارث میبره و الا کسی ارث نمیبرن. خب این نکته اولیست که در اینجا مشاهده میکنید که قرآن در مورد مظالمی که در جاهلیت عرب به زن روا میشود بازگو میکند و خداوند سبحان مسئله زنده به گور کردن دخترکان رو مطرح میکند. من حیفم میاد این جمله رو نگم، شاید از غم‌انگیزترین روزهای عمر پیامبر اون روزی بود که اون مرد اومد، عاصم اومد پیش پیامبر برای استغفار و توبه. وقتی اون بت پرست اومد و حالا میخواد اسلام بیاره، این تاریخ نوشته که ما رؤیا رسول الله، هیچگاه رسول خدا مثل اون روز دیده نشد از جهت تأثر و غم. عشق میریخ نمیتوانست پیامبر صحبت کنه، عشق میریخ نمیتوانست پیامبر صحبت کنه. و اون لحظه بود که گفت یا رسول الله من چه بکنم این اشتباهات خودم رو، من 6 دختر همسرم آورد، هر 6 دختر رو در همون روز اول به خاک سپاردم، زنده به گور کردم، سفر بودم، از سفر بازگشتم درون خانه دیدم دخترکی در حال جست و خیز است، 6-7 سال است داره بازی میکنه. و همسرم گفتم کیست؟ گفت دختر همسایه است. روز بعد هم دیدم این دختر رو، روز بعد هم دیدم، متوجه شدم دروغ میگه همسرم و فشار آوردم، گفت بله این دختر تو سفر که بودی این به دنیا آمد چنین و چنان و من اینو مخفیانه بزرگ کردم. دستشو گرفتم با خودم به بیابان آوردم و گوری کندم، همینطور که گور رو میکندم خاکا به سر صورت من میریخت، این با دست کوچکش خاک را از صورت من بر میداشت و به من کمک میکرد که من گور رو بکنم. خاک تمام شد، بعد اون رو درون قبر گذاردم، شروع کردم به ریختن خاک ها. خیال کرد بازی میکنم با اون، میخندید به من، با دستش خاک رو تکان میداد و من صدا میکرد بابا بابا میگفت. من خاک ها رو ریختم و دخترم رو به خاک سپردم. پیامبر دیگه تحمل نکردن و رمدن بلند شو. دیگه رسول خدا تحمل نکردن و از سخت ترین روزهای عمر رسول خدا بود اون روزی که شاهد این ماجرا بودن. ده آیات شریف نازل می شد به دنبال این ماجرا و اذ الموعودة سئلت بأی ذنب قتلها. حالا ببینید این قساوت و شقاوت جاهلیت میخواد به اونجا برسد که همین پیامبر بگوید فاطمه تو بزعت من، بگوید هی روحی التی بین جنبی، بگوید تمام وجودی که در جان من است همین دختر من است، همین فاطمه است. از این قساوت و جهالت تا اون اوج شکوه و عظمت که انشاءالله شرح این قسمت‌های بعدی رو در قسمت‌های آخر مجموعه مباحث ما خواهیم گفت. اما این یه گوشه‌ای بود از وضعیت زنان در جاهلیت. دو سه بحث دیگر هم تو همین قسمت داریم که انشاءالله نوبت آینده باید خدمت خانم‌های بزرگوار مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.